بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قلنا الظن بالحرمت لا یستلزم الظن بالضرر اما الاخروی فلان المفروض عدم البیان. بله فیقبه. چشم. و اما دنیوی فلان الحرمه لا یلازم الضرر الدنیوی وللقطع بها ایزن لا یلازمه احتمال انحصار المفسده فیما یتعلق بالامور الاخرویه. از اینجا نخوندیم. ولو فرز حصول الظن بالضرر الدنیوی فلا محیص عن التزام حرمته کسائر ما ظن فیه الضرر الدنیوی من الحرکات و سکنات و ینبغی تنبیه علی امور. الاول ان محل الکلام فی الشبهة الموضوعیه المحکومة بالإباحة ما اذا لم يكن اصل موضوعيون يغزي بالحرمه فمثل المرأة المتردده بين الزوجة والأجنبيه خارج عن محل الكلام لأن إصالة عدم علاقة الزوجيه المقتضية للحرمه بل استصحاب الحرمه حاکمتون علا اصالت الاباحه و نحوها. المال المردد بین مال نفسهی و ملک الغیر مع سبق ملک الغیر له و اما مع عدم سبق ملک احد علی فلا ینبغی الاشکال فی عدم ترتب احکام ملکهی علیه من جواز بیعهی و نحوه مما یعتبر و فیه تحقق المالیه و اما اباحت و تصرفات الغیر المترتبت فی الادلت علا مالهی و ملکه فیمکن القول بهی للعصل و یمکن عدمو لان الهلیت فی الاملاک لابد لها من سبب محلل بالاستغراء و لقولهی لا یحل مالون الا من حیث و احله الله. فرمودن در باب شبهه تحریمیه موضوعیه اگر ما شک در ضرر داشتیم به شک اعتنا نمی کنیم، ولی اگر ظن به ضرر داشتیم به ظنمون اعتنا می کنیم. وقت به مناسبت یک انقلت و قلتی را مرحوم شیخ اینجا ذکر کردن که اگر اماره غیر معتبره قائم شد بر حرمت اون شیئی که مشتبه الحرمه هست، چیزی مشتبه الحرمه هست، خبر فاسق قائم شد که هازا حرام. خب ما درست است که خبر فاسق حجت نیست، اما علا ای حالن برای ما زن تحصیل میکنه. اگر زن شخصی هم تحصیل نکند زن نوعی با او حاصل میشه. پس ما زن به حرمت پیدا میکنیم. زن به حرمت که پیدا کردیم زن به ضرر دنیوی پیدا میکنیم. و شما گفتید هر کجا زن به ضرر دنیوی بود باید ترتیب اثر داد، در حالی که اجماع داریم به اماره غیر معتبره نباید اعتنا کرد و زنی که از این راه حاصل می شود به منزله شکه، که از این مرحوم شیخ جواب دادن فرمودن این ضرری را که میگویید از راه حرمت شما ظن بهش پیدا میکنید اگر ضرر ضرر اخروی باشد، ضرر اخروی همین جوابش هست که ظن حاصل از راه اماره غیر معتبره ظن معتبر نیست، ظن شرعی نیست، و بیان وقتی است که ظن معتبر براش قائم بشه. تا ظن معتبر بر حرمت ما نداشته باشیم، ظن به ضرر نداریم. پس ولو از راه اماره غیر معتبره برای ما ظن به ضرر هم ممکن است حاصل بشود، اما این ظن به ضرر را قبح عقاب بلا بیان میاد جلوش را میگیره، میگه شما اصلا به این ظن اعتنا نکنید. و اگر این ظن ظن دنیوی باشد، این را هم قبول نداریم. کی به شما گفته است که هر کجا شیئی محتمل الحرم بود و مزنون الحرم بود، محتمل الضرر دنیوی هم هست؟ خیلی از جاهاست که محتمل الحرم هست و هیچ ضرر دنیوی هم نداره، بلکه از این بالاتر خیلی از جاهاست ما قطع به حرمت داریم و در این حال که قطع به حرمت داریم ظن به ضرر دنیوی نداریم. خیلی از محرمات است فقط آثارش مال قیامته، تبعاتش مال قیامته، فقط عقاب دارد، اما از نظر ضرر دنیوی هیچ ضرری عرض کنم که نداره. پس این که می‌فرمایید اگر ما ظن به حرمت پیدا کردیم، ظن به ضرر دنیوی هم پیدا می کنیم، میگیم هیچ ملازمه ای نیست، می شود نه تنها ظن، ما قطع به حرمت هم پیدا بکنیم و در عین حال ظن به ضرر دنیوی نداشته باشیم. بله، اگر در یک موارد خاصی بود که اگر ما ظن به حرمت پیدا کردیم، ظن به ضرر دنیوی هم پیدا می کنیم. اگر در یک مواردی بین ضرر دنیوی و بین حرمت ملازمه بود، خب اینجا باید ما به اون ظن ضرر اعتنا بکنیم. دیگه اون ظن ضرر دائر مدار حرمت نیست. هر کجا انسان احتمال داد چیزی برای ضرر جانی دارد، چیزی برای ضرر بدنی دارد، چیزی برای ضرر مالی دارد، میخواد احتمال حرمت هم بدهد و میخواد احتمال حرمت ندهد. به ظن به ضرر دنیوی باید ترتیب اثر داد، پس اون دیگه دائر مدار حرمت نیست. پس این که شما فرمودید اگر ما از راه اماره شرعیه ظن به حرمت پیدا کردیم، ظن به ضرر دنیوی هم پیدا می کنیم، این رو ما قبول نداریم. این مسئله تمام. در خاتمه بحث شبهه تحریمیه، مرحوم شیخ به چند مسئله ما رو عرشبت که تنبیه میکنن، میفرماین ما باید به این مسائل تنبه داشته باشیم و توجه داشته باشیم. این تنبیه به معنای تنبه حاصل شدن، نه مراد عرشبت که تنبیه کردن. حالا یکی از اون اموری که تنبه و توجه بهش لازم هست و ما در ذیل شبهه حکمیه تحریمیه هم این امر را اونجا به صورت تنبیه ذکر کردیم، این موضوع که اصالت الحل که ما در شبهه تحریمیه موضوعی جاری می کنیم، این اصالت الحل در جایی است که یک اصل سببی یا یک اصل حکمی، که حالا یک اصل سببی چه موضوعی باشد و چه حکمی باشد، یک اصل سببی بر خلاف اصالت الاباحه نباشه. و الا اگر اصل سببی داشتیم، حالا اون اصل سببی میخواد اصل موضوعی باشه، میخواد اصل حکمی باشد. اگر ما یک اصل سببی موضوعی یا یک اصل حکمی سببی داشتیم که از اون اصل خلاف حلیت را استفاده کردیم، چی را استفاده کردیم؟ حرمت را استفاده کردیم. اگر اصلی داشتیم سببی که با اون اصل حرمت اثبات شد، دیگه زمینه را برای اصالت الحل باقی نمیگذاره. اصالت الحل مال جاییست که ما شکمون باقی باشه و اون اصل سببی آمده است شک را از میان برداشته و گفته است که انهو شما یقین داری، بنا بگذار بر این که یقین داری. حالا مثال میزنیم روشن میشه. اگر مرعی مردد بود بین زوجه و بین اجنبیه، یعنی مرعی است که نمیدونم آیا روی این زن عقد بسته شده است برای من تا بشود زوجه، یا روی او عقد ازدواج بسته نشده است تا اجنبیه باشه، اینجا میتونیم تمسک بکنیم به اصالت الحل و بگیم نزدیکی با این زن جایزه؟ میگن نه. چرا؟ چون ما شک داریم آیا علقه زوجیت بین هذه المرأه و بین من به وجود آمده است یا نه. اصل این است که همچه علقه ای به وجود نیامده باشد. پس اصل عدم علقه زوجیت بین هذا الرجل و بین هذه المرأه، این اصل عدم علقه ولو اصل موضوعی است، اما حکم عدم علقه این است که اگر خواست نزدیکی بکند، این نزدیکی حرام است یا حلال؟ حرامه دیگه. پس با این اصل موضوعی حرمت ثابت میشه، پس نزدیکی با این زن حرامه و این اصل میگه کأنه شما الان یقین داری. شما اگر یقین داشتی چه کار میکردی؟ بنا بگذار بر این که یقین داری. و اصالت الحل کجا جاری میشد؟ وقتی که ما شک می داشتیم آیا حلال است یا حرام. ما دیگه اینجا شکی نداریم، ما به کمک اصل یقین داریم که نزدیکی با این زن چیه؟ حرامه. این اصل موضوعی. ممکن است اصل اصل حکمی باشه، قطعا در مثلا 10 سال قبل و 15 سال قبل عرض شود که ازدواج با این زن یا نزدیکی با این زن برای من حرام بود. اگر عقدی واقع شده است در این 5 سال به بعده، اما در 7 سال به قبل، 8 سال قبل که هنوز این زن به حد بلوغ هم نرسیده بوده است، قطعا آمیزش با این زن برای من چی بود؟ حرام بود. الان شک داریم آیا اون حرمت مبدل به حلیت شده است یا نه، استصحاب میکنیم همون حرمت سابق را. این اصل اصل حکمی است، حکم را استصحاب میکنیم. اونجا عدم علقه را که موضوع بود استصحاب میکردیم و حرمت باش ثابت میشد، اینجا خود حرمت را استصحاب میکنیم. پس علی حالن اصالت الحل در جایی جاری است که اصل سببی برخلاف حل وجود نداشته باشه، و الا اگر اصل سببی داشت اون بر اصالت الحل می شود چی؟ مقدم. یا مثال دیگر، مالی است مردد بین این که این مال مال من باشد یا این مال مال این آقا باشه. این مال سابقا هم مال این آقا بود، منتها اگر به من فروخته باشد می شود ملک من، اگر مرده باشد و الان چون وارث منحصر به فردش من هستم، این مال مال من هست. پس این مال مردد است بین این که مال من باشه یا مال غیر باشه و سابقا هم مال غیر بوده. خب اینجا به صرف این که ما شک داریم میتوانیم اصالت الاباحه و الهجاری بکنیم؟ نه، میگیم قبل از آنی که سبب ناقل بیاد تصرف من در این مال حرام بود یا حرام نبود؟ حرام بود. الان استصحاب میکنیم همون حرمت تصرف را، میگیم قبل از آنی که این مال را من بخرم ملک من بود یا ملک من نبود؟ ملک من نبود. الان شک دارم، استصحاب میکنم عدم ملکیت را، با عدم ملکیت حکمش را که حرمت و تصرف باشه چه میشه؟ ثابت میشه. بله، اگر یک مالی است در اینجا که نمیدانم تصرف من در این مال جایز هست یا نه و این مال مسبوق به ملک هیچ کس نیست، پرنده ای بوده است از آسمان، اتفاقا پای این پرنده به یک شاخه ای، به یک چیزی بالاخره برخورد کرده، شکسته، افتاده روی زمین، ملک هیچ کس نیست، از مباهات اولیه است. آیا تصرف من در همچه پرنده ای جایز هست یا جایز نیست؟ اینجا میگن باید فرق بگذاریم، بگیم اون نوع تصرفاتی که مشروط به مالکیت متصرف است، اون تصرفات را میگیم جایز نیست. یعنی شما این پرنده را تا مالک نشید نمیتوانید بفروشید، پس باید حیازت بکنید. اگه سر شاخه نشسته ولی هنوز شما او را حیازت نکردید، ولو نمیتوند پرواز هم بکند، اما به غیر میتونید بفروشید؟ نه، چون لا بیع الا فی ملک، باید حیازت بکنید ملک شما بشه بعد بفروشید، نمیتونید اون را وقفش بکنید، لا وقف الا فی ملک، نمیتونید او را به غیر هبه بکنید، چون لا هبته الا فی ملک. اما بعض از تصرفات هست که مشروط به مالکیت متصرف نیست، متصرف اگر مالک هم نبود تصرفش چیه؟ جایزه. مثل خوردن، خوردن شرطش مالکیته، شما که مهمونیتون کردن، سفره برای شما پهن کردن، غذاهای تو سفره ملک شماست یا خوردنش بر شما مباهه؟ خب میشه تا صاحب خونه روشا برگردون سیبا را پرتقالا تو جیبتون میریزه برید خانتون بخورید؟ نه، ملک شما نیست که. اونجا میگن خوردن حلال اما بردن چی؟ بردن عرشبت که حرام. خب پس شرطش مالکیت نیست. یا مثلا شما، حالا چه خود مالک اجازه داده باشد مثل اینجا، یا ممکنه مالک به نحو عام عرشبت که اجازه داده باشه، وقتی دوماد کشون میکنن، عروس کشون میکنن، گاهی پدر داماد برای این که علاقه خودش را به این ازدواج نشون بده، مثلا فرض کن 100 تا 200 تا اسکناس 100 تومانی یا 50 تومانی یا نمیدونم اسکناس های یا سکه های 25 تومانی سر داماد و سر عروض نثار میکنن و میریزن. خب حالا اگر بنده چند تاشو برداشتم و تصرف کردم، تصرفات من چیه؟ جایز. ممکنه شارع مقدس اجازه داده باشه، شما که از کنار باقی میگذرید، اگر شاخه های باغ از باغ سرش بیرون بود، فصلم فصل میوه بود، شاخه ها هم پر از میوه بود، شما هم دیگه خیلی بی‌انصاف نیستید، همینقدر گلوی خواستید تر بکنید، شارع مقدس اسلام به عنوان حق الماره، اونم فتوای همه مراجع نیست، فتوای بعضی از آقایون، گفتن اگر از این میوه ها بخورید عیبی نداره. پس چون این تصرفات متوقف بر ملکیت نیست، میتونیم بگیم این تصرفات چیه؟ جایزه. میتونیم بگیم این تصرفات هم جایز نیست، بالاخره این تصرفات هم مجوز میخواد، یا مثل نثار باشه، یا مثل اکل الماره باشه، یا مثل مهمانی باشه، به صرف این که چیزی مباح بود، نه شرع اجازه داده است نه غیر شرع، اینجا تصرف جایز نیست. حالا ببینیم آیا ما فتوای اولی را قبول میکنیم یا فتوای دوم. و مثال دیگر هم راجع به گوشت مردد بین مزکا و غیر مزکا است که خدمتتون عرض خواهیم کرد. ولو فرزد، اگر جایی که ما اماره غیر معتبر بر حرمت داریم، اگر فرض بشود حصول الظن به ضرر دنیوی، همون طوری که ظن به حرمت داریم ظن به ضرر دنیوی هم حاصل بشود، ملازمه باشد بین این دو، اگر ظن به ضرر دنیوی حاصل شد فلا محیص عن التزام حرمت، باید بگوییم این حرام، کسایر ما ظن فی، لازم نیست مظنون الحرمه باشد، هر کجا آدم ظن به ضرر داشت ارتکابش چیه؟ حرامه. مثل سایر مواردی که ظن فیه الضرر الدنیوی من الحرکات، هر حرکتی و هر سکونی و سکنات. و ینبغی تنبیه علی اموره، اینجا تذکر و تنبه به چند امر سزاواره. الاول، ان محل الکلام فی شبهت الموضوعیه، ما در شبهه موضوعیه ای که المحکومت بالاباحه، که اصالت الاباحت والهل جاری می کنیم، محل کلام هر شبهه موضوعیه ای نیست، بلکه شبهه موضوعیه خاصی است. ما اذا لم یکن اصل موضوعیون یغزی بالحرمه، جایی این اصل اباحه را جاری می کنیم که یک اصل موضوعی که قاضی به حرمت باشه و دال بر حرمت باشد نداشته باشیم، و الا اگر اصل موضوعی بیاد و حرمت را اثبات بکند دیگه زمینه برای اصالت الاباحه باقی نمی ماند. فمثل المرأت المتردده، مثل مرعی که مردد هست بین الزوجت والاجنبیه، بین این که ایال این باشه چون عقد بسته، یا اجنبیه هست هنوز عقد نبسته، این خارجون ان محل الکلام، نمیتوانیم به اصالت الاباحه قطعی او را بگوییم جایزه. چرا؟ برای این که اصل موضوعی داریم، لأن اصالت عدم علاقت زوجیه، اصل عدم علاقه زوجیت، اصل عدم علاقه زوجیت که ثابت شد پس وطیش می شود چی؟ می شود حرام. المقتضیت للحرمه، این اصل موضوعی، بلکه اصل حکمی هم داریم، بل استصحاب الحرمه، استصحاب حرمت که اصل حکمی سببی است، این هم مقدم هست بر اصل اباحه، حاکمتون علی اصالت الاباحه و نحوها. و مثل این مورد هست المال المردد، مالی که مردد هست بین مال نفسه، مال این آقا باشه، و ملک غیر، به شرطی که سابقا هم این ملک کی بوده؟ این مال ملک غیر بوده. مع سبق ملک الغیر له، این هم باز اصل عدم مالکیت و اصل حرمت تصرف موضوعی و حکمی بر اصالت الهل مقدمه. و اما مع عدم سبق ملک احد علیه، اما اگر هیچ کس مالک این مال نشده، از مباحات اولیه هست، فلا ينبغل اشکال، اینجا هم جای اشکال نیست که بنده تا تصرف نکنم، تا حیازت نکنم، تا مالک نشوم نمیتوانم بفروشم. فلا ينبغل اشکال فی عدم ترتب احکام ملکهی علیه، نمیتواند بگوید این ملک منه، چون ملک من، ملک من شدن یا با فروش باید باشه، یا با ارث باید باشه، یا با هبه باید باشه، یا با حیازت، یکی از اینها دیگه. من ترتب احکام ملکهی علیه من جواز بی و نحو بی، مثل هبه و وقف و امثال اینها، مما یعتبر، و در اون عرشبت که ترتبهایی که معتبر است تحقق مالیت، باید ملک من بشه، اینجا مراد از مال ملکیته، باید من مالک باشم. و اما اباحت و تصرفات الغیر المترتبه، اما اون تصرفاتی که مترتب نیست در ادله بر مال و ملک، لازم نیست ملک باشه، ملک من هم نباشد تصرف من جایزه. و اما اباحه تصرفاتی که غیر المترتبه، که مترتب نیست و مشروط نیست در ادله بر مال این آدم و ملک این آدم، این تصرفات چجوری است؟ فیمکن القول به، میتونیم بگیم اون تصرفات جایزه به خاطر همین اصل اباحه. و یمکن عدمو، میتونیم بگیم اون تصرفات هم جایز نیست، برای اینکه هر تصرفی باید با یک سبب شرعی باشه، تا سبب شرعی احراز نشود تصرف چیه؟ جایز نیست. و یمکن عدم الجواز لان الهلیه، به طور کلی هلیت فی الاملاک لابد لها من سبب محلل، باید یک سببی که هلیت را اثبات بکند تحقق پیدا بکند. بل استقرا، ما وقتی موارد را استقرا می کنیم، یا مالک اجازه داده، یا شارع اجازه داده، یا خودش مالک شده، همینجور تصرف جایز نیست. ولی قولهی، و باز دلیل یکی استقرا، دلیل دوم قول امام که فرمود لا یحل مالون، اصلا تصرف در مال حلال نیست، میخواد ملک کسی باشه میخواد نباشه. مال گفتیم دیگه نسبت بین مال و ملک چیه علمای اعلام؟ نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه، بعض از مالهاست ملک نیست، مثل چی؟ پرنده در آسمان، مال مقابلش پول خرج میشه ولی ملک کسی نیست. بعضی از چیزهاست ملک هست مال نیست، مثل یه پوست تخم مرغ، مثل یه پوست بادام، پوسته یه بادام ملک منه، یا شراب قبل از آنی که سرکه بشه، این ملک من هست، به من اختصاص داره ولی مالیت نداره. یه جاهایی ممکنه هم مال باشه هم ملک، مثل کتاب بنده لا یحل مال، حلال نیست مالی الا من حیث احله الله، مگر این که خدا اون تصرف را حلال کرده باشه، و حلال بودنش هم به هموناست که عرض کردیم. و مبنى الوجهین، این که آیا اینجا اصل اباحه جاری هست یا جاری نیست، مبنای این دو وجه اینه، ان اباحه تصرف، آیا اباحه تصرف سبب میخواد یا نه؟ تصرف در مال غیر حرامه ولی غیر از او چیه؟ جایزه. اگر گفتیم ملاک حرمت تصرف در مال غیره، این مال مال غیر هست یا نیست؟ این مال مال غیر نیست، ما عدم سبق ملک احدن علیه. پس اگر مبنا حرمت تصرف در مال غیر باشه، تصرف اینجاها میشود چی؟ جایز. اگر مبنا این باشد که هر تصرفی سبب خاص میخواد، این تصرف میشود حرام. و مبنى الوجهین ان اباحه تصرف آیا اباحه تصرف هی المحتاجت و الى سبب، این سبب میخواد فیحرم و مع عدمه، اگر چنانچه عرض میشود که سبب نبود حرام است ولو نبودنش با اصل ثابت بشه، این رو بگیم یا نه بگیم حرمت تصرف، این که در روایات میگن تصرف حرامه، تصرف در مال غیر حرامه، این که مال غیر نیست که، یا این که بگوییم ان حرمت تصرف در روایات محمولتون على ملک الغیر فمع عدم تملک الغیر، وقتی کسی مالک این نشده ولو عدم تملک را با اصل اثبات بکنیم ینتفع الحرمه، دیگه تصرف حرام هست یا حرام نیست؟ حرام نیست. پس مبنای حرام بودن و حرام نبودن یکی از این دو وجه. و من قبیل ما لا یجری فیه اصالت الاباحه، یکی از مواردی که اصالت الاباحه جاری نیست چون اصل سببی حاکم داریم، اللحم المردد، لحمی است که مردد هست بین المزکا و المیتن، این هم میگیم اباحه جاری هست یا جاری نیست؟ چرا نیست؟ علتش اینه فان اصالت عدم تزکیه، تزکیه امر وجودی است، باید احراز بشه، هر کجا شک داشتیم اصل عدمش را جاری میکنیم. فان اصالت عدم تزکیه المقتضیه، این اصل عدم تزکیه ای که هم حرمت را اقتضا میکند و هم نجاست را، این حاکمتون علا اصالت الاباحه، بر اصالت الاباحه راجع به حرمت و بر اصالت الطهاره راجع به نجاست، بر این دوتا اصل حاکمه. بعضی ها گفتن اصالت الاباحه و طهاره حاکمه نه اصل عدم تزکیه، و ربما یتخیل خلاف ذلک، خلاف این تصور میشه طهارتن. بعضی ها گفتن اصلا ما اصل عدم نداریم، اصل عدم حجت نیست، طهارتن لعدم حجیت استصحاب عدم تزکیه، اصل عدم تزکیه اصل عدمی است و اصل عدمی حجت نیست. و اخرى، و بعضی ها گفتن که از اون طرف اصل عدم تزکیه میگرد نجس است و حرام، ولی اصل عدم میت هم میگرد پاک است و حلال. خب این دو تا اصل، اصل عدم میت و اصل عدم تزکیه، این دو تا اصل با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، میریم سراغ اصل اولی که اصالت الاباحه و طهاره باشه. و اخرى لمعارضت اصالت عدم تزکیه، و بعضی ها خلاف این حرف ما را تصور کرده ان، از این جهت گفته ان اصل عدم تزکیه معارض است با اصل عدم موت، و حرمت و نجاست از احکام میته هست، و وقتی عدم موت ثابت شد دیگه عرض شد که نه حرمت ثابت میشه و نه نجاست. پس اصل عدم موت با اصل عدم تزکیه تعارض میکنن، تساقط میکنن. حالا گوشتیست این وسط، شک داریم حلال است یا حرام، چی جاری میکنیم؟ اصالت الاباحه. شک داریم پاک است یا نجس، چی جاری میکنیم؟ اصالت الطهاره. ول اولو، و اما اون دلیل اول مبنیون علا عدم حجیت الاستصحاب، مبنی بر این است که ما استصحاب را حجت ندانیم ولو در امور عدمیه، که این بطلانش را بعد مفصلا اثبات میکنیم. و ثانی، و اما این که شما فرمودید نجاست و طهارت مال میت بودن و میت نبودن است، میگیم نه، نجاست و حرمت مال عدم و تزکیه هست نه مال میت، میت امر وجودی است. و ثانی مدفوعون، اولا اولا یه جواب میدیم، میگیم به انهو یکفی فل حکم بالحرمه، برای حرمت لازم نیست میت بودن ثابت بشه، بلکه عدم التزکیه چیه؟ کافیه. کافیست برای اثبات حرمت عدم التزکیه، ولو عدم التزکیه با چی ثابت بشه؟ با اصل ثابت بشه. ولا یتوقف، حرمت متوقف بر ثبوت موت نیست تا موت را با عدم الموت نفیش بکنید، با اصل عدم موت. ولا یتوقف على ثبوت الموت، حرمت متوقف بر موت، بر ثبوت موت نیست که این ثبوت ینفی به انتفاع موت ولو اون انتفاع به حکم الاصل باشه. از کجا میگید حرمت و نجاست مال غیر مزکاست نه مال میته؟ و دلیل علیه، دلیلش این که خدا میفرماید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه الا ما زکیتم. تزکیه را استثناء کرده، نه عدم الموت را. پس اونی که به حرمت باقی است غیر مزکاست. دقت فرمودید، همین که خدا آمده است مزکا را استثناء کرده، ماورای مزکا می شود چی؟ ماورای مزکا ضد مزکا می شود غیر مزکا دیگه. و دلیل علیه استثناء و ما زکیتم من قولهی و ما اکل السبع فلم یبه الشارع، شارع اباحه نکرده است الا مازکی، مگر اونی که تزکیه شده. پس هر چه تزکیه نشد حرامه، پس غیر مزکا موضوع حرمته. و اناتت و اباحت الاکل به مازک رسم الله علیه، و خدا فرموده بخورید از اونی که اسم خدا برش برده شده، چون باش تزکیه محقق میشه. مفهومش این است که اونی که اسم خدا برده نشد چون غیر مزکاست، از اون بخورید یا نخورید؟ نخورید دیگه. و باز و اباحت الاکل به مازو که رسم الله علیه و غیرهی من الامور الوجودیت المعتبرت فی التزکیه. پس مزکا مستثناست و غیر مزکا موضوع حرمت هست. فاذن توفی بعضها، اگر بعض از شرایط تزکیه منتفی شد ولو به حکم اصل، اباحه چه می شود؟ پس اباحه دائر مدار غیر مزکاست و حلیت دائر مدار مزکا. و ثانیاً کی به شما گفته است که میته، یعنی عرض شود که چیزی که غیر مزکا، اصلا میته یعنی غیر مزکا. و ثانیاً ان المیته عبارت عن غیر المزکا، اصلا میته یعنی غیر مزکا. از لیست المیته و خصوصا ما مات حتف انفه، میته اون نیست که با مرگ طبیعی بمیره. هر چیزی که مزکا نشد این رو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم میته. که اینجا اختلاف بین مثل مرحوم آیت الله العظمى آقای خویی و سایر مراجع حضرت امام از اینجاها شروع میشه که آیا میته یعنی غیر مزکا یا میته خودش یک عنوان مستقله، و آیا نجاست دائر مدار میته هست. و لذا مثلا الان مرحوم آقای خویی و شاگردان ایشون نظر شریفشون اینه که پوستی را که شما از بازار میخرید، کفش میخرید، امثال اینها نجس نیست، اما در این حال با اون نماز نمیتونید بخونید، کمربند را میتونید بخرید، معاملش صحیحه، منتها موقع نماز چون از اجزاء حیوانی است که تزکیه نشده است همراهتون نباید باشه. اما حضرت امام میفرمودن هم نجس است و هم عرض شود که حرامه، و لذا معاملش هم میگفتن اشکال داره، اگه دست ترم بهش برسه دستتون هم میشود چی؟ میشود نجس. منشأش همینجاست. عرض کنم که بنابراین حلیت آمده است و دائر مدار مزکا شده و حرمت دائر مدار غیر مزکا. پس میته دیگه یک عنوان مستقل در مقابل غیر مزکا نیست. یکی از افراد میته غیر مزکاست، یکیش همین است که بیفتد و بمیرد، و ثانیاً جواب دوم که میدیم میگیم ان المیتت عبارت عن غیر المزکا از لیست المیتت خصوصا ما مات حتف انفه بل کل زهاق روحن، هر حیوانی که روح از قفس تنش پرواز بکنه و انتفی فیه شرط من شروط تزکیه، یکی از شرط تزکیه هم نباشد، ما به اون زهاق روح میگیم چی؟ میگیم میته. فهو فهی میتتون شرعن و تمام الکلام فی الفقه، و انشالله مفصلا در فقه خواهید بحث کرد و تحقیق. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.